طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين فلا سيما بقية الله في الأرزين أرواح من سواه فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نوبت قبل ملاحظه فرمودید که عرض شد در قرآن کریم آیه ای که دامنه بحثش بسیار وسیع و گسترده باشه، ظاهرا غیر این آیه شریف وجود نداره و مفسرین در ضمن تفاسیرشون به اینجا که رسیده ان مفصل بحث کرده ان و علاوه بر اون رساله ها و کتاب های متنوع و متعددی در رابطه این آیه شریف نوشته شده و منشأ پیدایش مکاتب و مذاهب انحرافی و فاسد و کاسد اینه که متمسک به مشتبهات شدن، متشابهات، و نتونستن این متشابهات را به محکمات برگردانند. مخصوصا در رابطه با صفات الله تبارک و تعالی آیاتی که در قرآن کریمه، اون وقت مستمسک اونها یک قائل به تجسیمن، قائل به جبرند، اونم دلیل قرآنی دارن. اون وقت منتها چون چنگ به متشابهات زدند و نتونستند اونها را ارجاع به محکمات بکنند، موجب شده که یه نهله ای مذهبی برای خودشون تشکیل بدهند. و آیاتی که در رابطه با اوصاف الله تبارک و تعالی است اونها را ببینید. الرحمن علی العرش استوا. الرحمن علی العرش استوا. اونایی که قائل به تجسیمن عرشو مثل یک تخت پادشاهی گرفتن و و الرحمن رو عرش استوا، یعنی جسم داره نعوذ بالله رو عرش نشسته. و اصل اینو از قرآن گرفتن، بعد مزخرفات بافتن. همونطوری که شخص وزنین سنگ، سنگین وزن تو رو تخت میشینه، تختگاهی صدایی میکنه، و گفتن خدای تبارک و تعالی نعوذ بالله خیلی چاق رو تخت میشینه، تخت صدا میکنه، از هر طرف یه مقدار از بدنش بیرون میاد، و همین هم دلیل قرآنیشون الرحمن علی العرش استواست. یا خدا بصیر سمیع و امثال ذالک، غافل از این که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. این آیه محکمه، باید این آیاتی که در رابطه با اسماء صفات الله تبارک و تعالی است که متشابهن، اونها را به کمک لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این آیه محکم، باید اونا را برگردانن به این آیه تا گرفتار فساد نشوند. اما بر نگردوندن، برای الله تبارک و تعالی جسم قائل شد. و سر وجود متشابهات در قرآن کریم چیه؟ بحث دیروز بله تو این مورد ظاهرن بود که بله بعدش خواستیم تعویل و بیان بکنیم. از قدیم یه حرفای گفته شده که غالب اونها قابل نقده، و بعضی گفتن تو مردم ثواب ببرن، خدای تعالی میخواسته مردم ثواب ببرن، لذا متشابهات رو تو قرآن کریم قرار داده تا دقت بکنن، تأمل بکنن. اونایی که دنبال ثوابند و برای اونا خوبه، هر چیز دنبال ثوابن، فلان نماز بخوان ثواب داره، فلان سوره رو بخوان ثواب داره، فلان آیه رو بخوان ثواب داره، دیگه به فکر فزایش معرفت و شناخت نیستن. اون وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از محققین یه مطلب دیگری بیان کردن که اصلا بودن متشابهات و محکمات لابد من هاست، باید باشه. اون قرآن کتاب هدایت و استعداد و درک مردم در یک حد نیست. یک عده اونسشون با امور محسوسه، فراتر از محسوسات چیز دیگری را نمی فهمن. یک عده عقولشون در حد بسیار بالاییه که ماورای محسوسات رو میفهمند. و الله تبارک و تعالی به خاطر این که همگان از قرآن بهره بگیرند و به حقائق و در قالب‌های مختلف، گاهی مثلا حقیقت گفته، گاهی مجاز آورده، گاهی کنایه آورده، گاهی تشبیه آورده، و وقتی که این طور طبیعی امور متشابهی پیش خواهد آمد دیگه. پس بودن متشابهات امریست ضروری، امریست طبیعی. تا
تو قرآن چقدر مجاز به کار برده شده، چقدر کنایه به کار برده شده و چقدر تشبیه به کار برده شده. خب به کار بردن اینها خود به خود مسئله متشابهات و محکمات رو ایجاد میکنه دیگه، چون هدایت دینی برای همه مردمه، هدایت دینی برای یه طیف خاصی که نیست، و مردم از نظر سطح فکری متفاوتن، بعضی فقط قادر به درک محسوساتن و برخی دیگر قادر به معانی کلی و مجرد می باشند. در هر صورت القای مفاهیم الهی و معارف بلند قرآنی در قالب الفاظ مادی و بیان ممثل در قالب مثال موجب تشابه می گردد و این امر اجتناب ناپذیر است. یعنی اصلا باید تو قرآن متشابه و محکم وجود داشته باشه، اون روش اینطوره. و الان یه نویسنده یه شاعری بخواد با این روش پیش بره، حتما در عبارتش در کتابش یکده متشابهات و محکمات خواهد بود. خب اما معنا تأویل چیه؟ گفتیم که تأویل در لغت به معنای بازگشت دادنه، آل یعول و اولن. وقت ما هر کار و سخنی را که به هدف نهاییش برسانیم اونو تأویل میگن. وقتی انسان سخنی میگه که در این سخن یه اسراری نهفته باشه، مفاهیمی نهفته باشه در این سخن که هدف اصلی اون شخص رو تشکیل میده، و وقتی اینها در خارج واقعیت پیدا کردن، عینیت پیدا کردن، وقت میگیم تأویل این داستان اینه، تأویل این سخن اینه که در سوره یوسف اولا و اوائل سوره یوسف الله تبارک و تعالی قضیه خواب حضرت یوسف رو بیان میکنن که رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، آیه چهارم. بعد بیایید اواخر سوره آیه صدم، و رفع، بسم الله الرحمن الرحیم، و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، هذا تأویل رؤیای من قبل. یعنی وقتی که تحقق خارجی پیدا کرد، در خارج عینیت پیدا کرد، گفت این تأویل رؤیای منه. وقت به نظر بعضی از بزرگان تأویل مخصوص متشابهات نیست، متشابهات و محکمات همشون تأویل دارن. اون قرآن یه دریای عمیق بیکرانه، اینطور نیست که ما ظاهر آیات رو بگیریم تمام بشه.
ان للقرآن بطنن و لبطنهی بطنن تا سبع ابطن تا سبعین ابطن مثلا گفته شده. اون وقت اگر آیات قرآن به دست اهلش بیفته هم برای محکمات تأویل دارند هم برای متشابهات. اینجا چون صحبت در متشابهات فرمود و ما یعلم تأویله الا الله، از این به این معنا نیست که تنها متشابهات تأویل دارند، نه محکمات نیست تأویل دارن. لذا میبینیم در نجف اشرف ماه مبارک رمضانی بود، مرحوم آیت الله عراقی تفسیر شروع میکنن، شب اول در مورد یک آیه چنان حرف میزنن که حضار میگن دیگه مطلبی باقی نمون. شب دوم همون آیه را مطرح میکنن، یه جور دیگری حرف میزنن که حضار میگن دیگه مطلب تمام شد. شب سوم، چهارم، پنجم تا آخر ماه مبارک رمضان در همون آیه معطل میشن و هر جلسه که صحبت میکرده حضار میگفتن دیگه مطلبی باقی نماند. حال به دست معصوم علیه السلام بیفته. حضرت علی علیه السلام یک شب از سر شب تا صبح برای ابن عباس در مورد بسم الله الرحمن الرحیم سخن گفتن، فرمودن هنوز بحث بای بسم الله تمام نشد، هنوز سخن در بای بسم الله الرحمن الرحیم به سر نرسیده. مطلب دیگری که هست اینه که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. بعضی اومدن در الله توقف کردن. غالب مفسرین اهل سنت در الله توقف میکنن، بلکه همشون. بعد و راسخون فی العلم یقولون ابتداء کلام، اون وقت مفسرین شیعه راسخون عطف بر الا الله میگیرن. لا ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون، حال از راسخین. بعضی از مفسرین شیعه در الله توقف کرده و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی رو اول کلام دانسته، به سیاق عبارت این طوره. منتها ای به این معنا نیست که این مفسرین قائل بشوند که علم تأویل متشابهات مخصوص الله تبارک و تعالی است. میگن به قرینه آیات دیگر و روایات ائمه اطهار علیهم السلام که راسخین در علمن، اونها علم به متشابهات دارن. خوب اینه داشته باشید. پس بعضی از بزرگان مفسرین شیعه مثل اهل سنت مشی کردن، در الله توقف کردن، بعد و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. ای به این معنا نیست که فقط و فقط تعویل متشابهات مخصوص الله تبارک و تعالی است، که اگر این طور بود حتی پیامبرم متشابهات قرآن رو وقت نمی فهمید و
و چه فایده ای داره؟ که فقط و فقط تعویل متشابهات مخصوص الله تبارک و تعالی باشه. حتی پیامبری که حامل قرآن به مردمه اونم علم نداشته باشه. وقت چیستان میشه دیگه. دیگه از کتاب هدایت بودن خارج میشه. دیگه نهاز القرآن یهدی للتی یه اقوام عمومیت پیدا نمیکنه. پس پاری از مفسرین شیعه که در الله توقف کردند و الراسخون و ابتدای کلام دانستند به این معنا نیست که علم به تعویل متشابهات و مخصوص الله تبارک و تعالی بدانه، بلکه میگن به قرینه دیگر آیات و روایات راسخین در علم نیز علم به تعویل متشابهات دارند. پس در عمل چندان ثمره و فایده نخواهد داشت دیگه. هم اونهایی که عطف میگیرن میگن راسخین در علم عالم به متشابهاتن، تعویل متشابهاتن، هم اون عده از علمای شیعه که عطف نگرفتن اونا هم میگن ائمه اطهار علیهم السلام عالم به متشابهاتن، تعویل متشابهات رو میدانن. منتها یک عده به وسیله عطف اینو استفاده میکنن، یک عده به قرائن قرآنی و روایی استفاده میکنن. یقولون حال از راسخینه آمنا بهی، ضمیر بهی به متشابه میخوره، کلون من عند ربنا، کلون عوض از مضاف الیه، یعنی کلون من المتشابه و المحکم، من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. یذکر یعنی یتذکر، اولو الالباب تو سوره بقره هم داشتیم، لب به معنا مغز، اولو الالباب یعنی صاحبان عقول خالص بدون آمیغ قابل برای بهره برداری، اینو میگن اولو الالباب. پس هر لبیبی عاقله، اما هر عاقلی لبیب نیست، چون لب اون عقل خالص مبرای از هر گونه عیوب و نواقص، آماده بهره برداری. پس هر لبیبی عاقل، اما هر عاقلی لبیب نیست. اولو الالباب اونا را درک میکنن. و ما یذکرین، ما یتذکرو الا اولو الالباب. ترجمه آیه ای طور میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب. آیه قبل هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این مربوط به ظاهر بود. الان این هو الذی انزل علیک الکتاب من آیات محکمات در رابطه با باطنه، در رابطه با روح. آیه قبل در رابطه با کالبد بود، در رابطه با صورت انسانی بود. این آیه در رابطه با جان انسانه. هو الذی انزل علیک الکتاب، اون او خدایی است که انزال کرد بر تو کتاب را، یعنی قرآن را.
فرو فرستاد قرآن را که منه آیات محکمات، منه خبر مقدم، آیات محکمات مبتدا مؤخر، در حالتی که منه آیات محکمات از اون کتاب از آیاتی که محکمند، یعنی هیچ گونه شک و بحث و گفتگوی در اونها وارد نیست، یعنی مفهومشان به قدری شفاف و روشنه که دیگه شکی بر انسان جاری نمی شود و جای بحث و گفتگو نیست. منها آیات المحکمات که هن ام الکتاب، اینا اصل کتابن، اینا ماده آیات مادرن، اینا ریشه ان، اینا مرجع ان، اینها مفسر و مبین آیات متشابهن. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، مجسمه از اون آیاتی که تجسیم و استفاده کرده ان، خدا سمیع، خدا بصیر، الرحمن علی العرش استوا و امثال ذلک که اینا متشابه هم، اگر عناد نداشته باشیم بخواهیم به تفسیر صحیح این آیات دست بیابیم، باید بریم به سراغ آیه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. این آیه اصل ام مرجعه، هن ام الکتاب، اونا ام الکتاب هن. اینجا باید می فرمود هن امهات الکتاب. وقت کردید این کلمه امو دقت بکنید، علال قاعده بله امات باید می شد دیگه، امو جنبه بندی میشه چی؟ امات. حال چرا امهات شد؟ اینها از کجا آمد؟ اینجا باید هن امهات الکتاب می فرمود، ولی فرمود هن ام الکتاب. به جمع می آورد دیگه یا نه؟ چرا مفرد آورد؟ این اراده کل و واحد شده، یعنی هر تک تک از اونا ام الکتابه، از اراده کل واحد منهان نشده. کل واحد منهان نه ام الکتاب، هر یک از اون آیات محکم اصل کتابن، ریشه کتابن، مفسر و مبینن. و اخر و متشابهات، یعنی منهو آیاتون اخر که متشابهاتن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، فاما کسانی که در قلبهاشون زیغه و مجسمه، حنابله مجسمه ان، تو دلشون زیغ بود، یعنی میخواستن متمایل بشن به سوی باطل، رفتن سراغ اونها، قائل به تجسیم شدن. نعوذ بالله میگن خدا مثل ما، من و شما جسم داره، همینطوری که ما جسم داریم خدا نیز جسم داره. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، زیغ به معنی میل، میل از حق به سوی بدعت، به سوی باطل. فیتبعون ما تشابه، پس تبعیت میکنن ما تشابه، او چه که متشابهه، یعنی از محکمات اعراض میکنند و از متشابهات تبعیت میکنند. ما تشابه منه، چرا؟ ابتغاء الفتنه، یعنی به خاطر طلب این که فتنه ایجاد بکنن و مردم رو از دین حق منحرف بسازن. در گذر تاریخ ببینید چقدر از انسان‌ها قائل به تجسیم شدن، گناه اینا برمیگرده در اصل اونهایی که این متشابهات رو گرفتند و از محکمات اعراض کردند. ابن تیمیه، ابن بطوطه تو سفرنامهش می نویسه ابن تیمیه جمعه‌ای بود بالا منبر در تجسیم حرف می زد و سخنو به یه جایی رسوند که دیگه بی پرده و شفاف بالا منبر بلند شد، یکی دو پله اومد پایین، گفت ایها الناس دیدید من چطور از پله ها پایین آمدم؟ خدا نیز نعوذ بالله نستجیر بالله اینطور جسم داره و از پله ها پایین میاد. وهابیا اصلشون برمیگرده به نظرات ابن تیمیه دیگه. یه مجلس به هم خورد، اون وقت یکی نعلینشون و کفشاشون رو برداشتن پرت کردن، ایچه حرف مزخرفی میگی، بالاخره افتادن به جانش کتک بزنن، یکی دور بریاش میانجیگری کردن و از مسجد خارجش کردن. نریشه در اونجا داره غالبا و وهابی‌ها ریشهشون به ابن تیمیه برمیگرده. و ابتغاء تأویله و طلب ای که تأویل بکنند این متشابهات و بر وفق مراد خودشان تا مردم رو به انحراف بکشانند. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، و نمیدانه تأویل متشابه را مگر خدا و راسخین در علم. روایات فراوانی داریم که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند ما راسخین در علم. رسوخ به معنی ثبوته، رسخه ای ثبته. ببینید رسوخ و شی ثباته و ثباتن متمکنن. الراسخ فی العلم المتحقق به الذی لا یعرضه شبهتون. فالراسخون فی العلم هم الموصوفون به قوله تعالی الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اینا راسخین در علم. پس راسخین در علم یعنی ثابتین در علم. یقولون آمنا به، در حالتی که این راسخین میگن آمنا به این متشابه ها، کلون من عند ربنا، یعنی کل من المتشابه و المحکم من عند ربنا. و این اصلا طبیعیه، باید متشابهی باشه، چون کتاب هدایت، جهت هدایت خلق، بعضیا در حد بالا هستن، بعضی ها در حد پایین فقط محسوسات رو درک میکنن، ماورای محسوسات رو درک نمیکنن. لذا به وسیله
مجاز و تشبیه و کنایه مطالب بیان شده. و اینم عرض بکنیم متشابه اینا نسبیه، برای یکی متشابه برای دیگری متشابه نیست. اونی که زبان فهمه، یعنی اینطور نیست که یه آیه برای همه متشابه باشه، نه یک آیه برای یکی. مثلا شعر حافظ رو در نظر بگیرید، یه بیت برای یکی متشابه، برای او یکی محکم. یعنی اونی که در حد بلندی و میتونه مطلب رو بفهمه دیگه برای او متشابه نیست. اونی که در مرتبه نازله فقط محسوسات رو میفهمه برای اون متشابه. بذار ببینید نظرات مختلفه، یک عده سرسخت مخالفن، یک عده میگن لسان اهل غیبه. مولا صدرا از حافظ تعبیر میاره که لسان اهل غیبه، اونایی که متصل به غیبن زبان اونها چیه؟ حافظه. و یک عده هم میتازن و سرسخت مخالف، چون انس اینها با همین محسوساته، با همون ظواهره دیگه. اینا کنایه نمیفهمن، تشبیه نمیفهمن، مجاز نمیفهمن، لذا براشون متشابه. کلون من عند ربنا، هر یکی از متشابه و محکم من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، متذکر نمیشه مگر اولو الالباب. خب انشاءالله سر فرصت دیگه تو این دو جلسه ذهنتون معنوس شد با اصل مطلب، تا از دست نرفته چند تا کتاب علوم قرآنی که بحث متشابه و محکم آورده مراجعه بکنید، تا بحث تو ذهنتون رسوخ پیدا بکنه. تو این دو جلسه ذهنهاتون یک کمی با بحث انس گرفت و هیچ چیزهایی به دست آمد. اون مسئله فوق العاده مهمه، یعنی اونی که با قرآن معنوسه، اگر علم به محکم و متشابه نداشته باشه نمیتونه از قرآن بهره بگیره و قرآن را چراغ راه خودش قرار بده. و نوعاً کتاب‌هایی که در علوم قرآنی نوشته شدند، خب یه بحثشون بحث محکم و متشابه. لذا فرصت پیدا کردید یکی دو ساعت چند تا از اون کتاب‌ها را با دقت مطالعه بکنید تا مطالب رسوخ پیدا بکنه تو قلبمون و فراموش نشه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. ای ربنا مقول قول راسخینه، راسخینه در علم میگن یقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خب ما را به سوی قرآن هدایت کردی، ما قرآن رو قبول کردیم، و طوری نشه که به وسیله پاره از آیات قرآن ما گرفتار لغزش و زلل بشویم. چند آیه را مستمسک قرار بدیم برای خودمون و از صراط مستقیم منحرف بشویم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یعنی از حق بر نگردان قلب‌های ما را بعد از اینکه ما را هدایت کردی به سوی ایمان به قرآن. و هب لنا من لدن که رحمه، ببخش به ما لدن که عندکه از نزد خود رحمتی، رحمتن. و این تنوین مفید بفرمایید تفخیمه، یعنی رحمتن واسعتن، رحمتن کریمتن، انک انت الوهاب، همانا تو بخشنده ای، بسیار بخشنده ای. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، همانا ای پروردگار ما، همانا تو جمع کننده مردمی بعد از مردن برای روزی که شکی در اون روز نیست، ای در وقوع قیامت شکی نیست. از مسلمات ان الله لا یخلف المیعاد، ان الله لا یخلف المیعاد تعلیل مضمون جمله قبله. خدا وعده داده قیامتی هست و خدای تبارک و تعالی خلف وعده نمی کنه. پس ان الله لا یخلف المیعاد تعلیل مضمون و جمله انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، و علت این که خدای تبارک و تعالی خلف وعده نمی کنه. صلی الله علی محمد و آله. یا صاحب السلام.